باید فکری برای کشور کرد. بحث جمهوریت مسئله یک نفر یا مخالفت یک نفر نیست. موضوع کشور و رهایی آن از تمام این منجلابی است که در ورطه آن غرق می شود.
بگذارید بگویم، من مدرس به عنوان مخالف قلدری و قدرت طلبی صحبت می کنم. آقایی آمده در مقابل اشرار و راهزنان قد علم کرده، درست در برابر شورش و طغیان ایستادگی کرد، این هم درست. سرکشی و جدایی طلبها را در ولایات مرزی خواباند، این هم درست. خب اینها وظیفه قوای نظامی هر مملکتی است. اگر دیگران چنین نکردند، خبط کردند و باید مؤاخذه شوند. شما که به وظیفه‌تان عمل کردید هم وظیفه انجام دادید، نه اینکه بخواهید به خاطر انجام وظیفه مملکت را یک جا به شما تحویل داد. حرفی هم نزد و ساکت شد. آقایان، نباید به خاطر انجام وظیفه مثل دیگر شغلها انتظار داشته باشید. حق خفه کردن مردم را هم باید داشته باشید. مجلس شورای ملی محل تضارب آرای مملکت باید باشد. نظرها باید در مجلس گفته شود. آقایان، من نگرانم نخواهید جلوی حرف زدن مخالف گرفته شود. جمهوریت نباید چماقی بر سر مخالفان باشد.
مملکت امنیت نداشت، بعد از جلوی یاغیگری را گرفتند؟
صحبت در مخالفت یا موافقت نیست، ما هم به دنبال امنیت و ترقی مملکت هستیم.
آقایان، خودتان شاهد بودید و هستید که اشراف و شاهزادگان قجری چگونه از منافع مملکت بهره میبرند. یک عده مفتخور کرور کرور منافع و پول مملکت را به جیب خودشان میریزند. کودتا این حق را از اینها گرفت.
جناب مدرس و همین عده قلیل که در مجلس هستند حرف حساب میزنند. آقایان، از کجا معلوم به نام امنیت نخواهند هر حرف مخالفی را خفه کنند؟ دکتر مصدق همین را میگوید و حتی ملک الشعرای بهار هم همین حرف را زدند. نگویید کم هستند، آقا هستند و مخالف هستند. مدرس قدرت دادن به سردار سپه را برای دیانت خطرناک می داند. آقایان، نگذارید دین در خطر بیفتد.
آقا جان، این حرف از اون حرف هاست. مگر خود ما سردار سپه و در دستای عزاداری محرم ندیدیم؟ خودم دیدم که گل و کاه به سر و سینه دستای عزادار سید و شهدا زده بود. اصلا خودتون بگید، بزرگترین و منظمترین دسته عزادار آیا همین دسته قزاقانیست؟ آقا کم به سر و سینه میزنن؟ باز بگوید وا اسلاما، باز بگید وا مذهبا، کجا سردار سپه برای دیانت ما خطرناکه؟
آقا سید روح الله نبودید؟ این چند روزه غیبت شما به چشم اومد. دوستان جویای احوال شما بودن.
چرا تفره میری میرزا؟ سوالتو بپرس، نظر تو دلت بمونه.
بسیار خوب. کجا بودید؟ چند بار به حجره شما سر زدم، بسته بود.
بسیار خوب، این شد حرف حساب. تهران بودم، گاهی برای شنیدن نطق‌های آقا سید حسن مدرس و بعضی از نمایندگان به مجلس شورای ملی می رفتم. مسافت کم نیست، رفت و آمد طول می کشید.
آقا سید روح الله، مثل اینکه خبرها بسیاره. این تغییر دولت‌های 5-6 ماهه حکایت از تحولات اساسی در مملکت میکنه.
دولت میارن بعد مانع کارشون میشن، یا اصلا افراد ناکارآمد رو بر سر دولت میگذارن تا بگن کسی از عهده مملکت داری بر نمیاد.
هدفشون چیه؟ خب اگر قرار به تغییر رئیس دولته، اصلا دولت تشکیل ندن.
میرزا، ناکارآمدی همیشه به زبون نمیاد، گاهی در عمل ناکارآمدی بیان میشه. قراره یکی پشت میز رئیس الوزرایی بنشینه، حالا چه کسی بعدن معلوم میشه. باید هویت اون در بین این همه افراد گم بشه.
آقا گاهی منم همراهتون ببرین. در قوم هم بحث و جدل سیاسی میشه، اما حکمان تهران و مجلس شورای ملی مسئلهش فرق میکنه، خصوصا وقتی که مدرس به ایسته و نطخ کنه.
جناب آقای مدرس رو نه الان، که سال هاست میشناسم.
بله،
درست از زمان کودکی که نقل مشروطیت رو از بزرگان و نزدیکان میشنیدم، مردی مانند مدرس همیشه در تصوراتم زنده و مشهود بود. بله،
لابد به همین ضعیفی و ضعیف و جسمی ها.
بیدار شدی برادر؟
بیدار بودم.
نه آقا مرتضی، نه، اتفاقا من مدرس سخنور رو در تصور میدیدم، قوی بنیه و رشید. بله،
وقتی به تحولات مملکت فکر میکنم پرسش زیادی در ذهنم شکل میگیرم. اول و مهمترین آنها شخصیت واقعی این افراده. به راستی اینها همانی هستن که نشان میدهن؟
سید حسن مدرس در نطقی نظر خودش رو در باب دیانت و سیاست خوب بیان کرد. ایشون در مسئله ای رو به دیانت و سیاست مرتبط کردند. شاید همه نظریه فقهی و سیاسی ایشون همین نطق باشه. ایشون گفتند:
اگر یک کسی از سرحد ایران بدون اجازه دولت ایران پایش را بگذارد در ایران و ما قدرت داشته باشیم، او را با تیر میزنیم و هیچ نمیبینیم که کلاه پوستی سرش است یا عمامه یا کلاه شاپو. بعد که گلوله خورد میبینیم ختنه شده است یا نه. اگر ختنه شده است بر او نماز میخوانیم و او را دفن میکنیم، و الا که هیچ. پس هیچ فرقی نمیکند، دیانت ما عین سیاست ما، سیاست ما عین دیانت ما. ما با همه دوستیم مادامی که با ما دوست باشند و متعرض ما نباشند. ما همان قسم که به ما دستورالعمل داده شده است رفتار میکنیم.
قم حال و هوای تازه‌ای پیدا کرده. فقط بین طلاب بحث و جدل نیست، خیلی از مردم عادی با هم و حتی با طلاب جدل میکنن. جلوی در دارالشفا زواری رو دیدم با چند نفر بحث سیاسی میکردن. این نشانه زنده شدن حوزه علمیه قم شریفه.
فقط همین بحث و جدل برای عموم مردم باقی مانده، اگر همین را هم بگیرن دیگر چیزی دست مردم نیست.
از قرار کابینه حسن مصطفی الممالک هم استعفا کرد. حسن مشیر و دوله جاشو گرفته.
این حسن با اون حسن چه توفیری با هم می کنند؟ همه می آیند که پروند.
معتقدید مشیر و دوله هم می روند؟
مگر همین حسن مشیر و دوله بعد از سید ضیاءالدین و احمد قوام السلطنه رئیس الوزرا نشد؟ کابینه 6 ماه دوام آورد
جاشو دوباره به قوام السلطنه داد. این دیگر چه آمدنی است، چه رفتنی.
بیراه نمیگویید. بعد از کودتا دولت‌ها آمدند و رفتند. سید ضیاء قوام السلطنه، همین مشیر و دوله، و بعد دوباره احمد قوام، مستوفی الممالک آمد و الان دوباره جناب حسن خان مشیر و دوله آمد. این آمدن و رفتن ها چه معنایی دارند؟
این آمدن ها و رفتن ها بی حکمت نیست. می آیند و می روند تا ردی باقی نماند. باید ناکارآمدی رجال سیاسی قجر فریاد شود تا نسخه اصلی را بیاورند و بگویند آزموده را تدبیری نیست. داشته های شما فقیر است، بیایید این آورده ما را امتحان کنید.
آقا سید روح الله، خبر رئیس الوزرایی سردار سپاهو شنیدید؟ مشیر دوله استعفا داد و میرپنج کابینه تشکیل داده.
اول سلام، در ثانی اگر قرار به سر خود وارد شدن بود چرا در زدی؟
ببخشید. سلام.
علیکم السلام. حالا بنشین، نفسی تازه کن، بعد حرفت رو در آرامش بزن.
عجلم آقا، برای تازگی خبرم بود. راستش انتظار رئیس الوزرایی رضا میرپنج رو دیگه نداشتم.
برای بنده که مسجل بود.
شما انتظارشو داشتید؟
میدانستم بی جهت یک قزاق رو از قزوین به تهران نمیکشونن تا در وزارت جنگ بشینه.
اون سابقه صدارت نداره، اصلا سیاسی نیست. یک قزاق و نظامیه.
چرا سادگی میکنی میرزا؟ خیال میکنی قبل از مشروطه ناصرالدین شاه و بعد محمد علی شاه و رئیس الوزراهای این پادشاه ها حکومت میکردن؟ بعد از مشروطه هم این منور الفکرهای قجری هیچ کاره بودن. حتی حکیم فرنگی دربار حرفش از شاه نافذتر بود. سفرای انگلیس و روس و حتی امریکا رو دست کم نگیر. اونها خطوط رو مشخص و هدایت می کردن و الان هم اونها می کنند.
یعنی رضا خان چه قصدی داره؟ نمایندگان اقلیت چیکاره هستن؟
رئیس الوزرایی رضا خان میرپنج مشخص شد که اونها هم کاری نیستند. ممکنه بفهمن، اما کاری از دستشون بر نمیاد.
آقا شما به انتخاب رضا خان به رئیس الوزرایی امیدی نداری؟
میرزا، جواب پرسشی که میدونی چرا میپرسی؟ شاه جوان هم حساب کارش رو دونست. درست بعد از حکم رئیس الوزرایی رضا خان میرپنج کشور رو ترک کرد. اون قدرت مقابله با رضا خان رو نداره. اگر تخطی می کرد چه بسا در همان فرنگ هم جایی نداشت.
آقا سید، گفته بودی تغییر رئیس الوزراها برای ناکارآمد نشان دادن رجال قجریه و برای رد گم کردن.
بله بله، الان هم مطلب دیگری بشنو. فکر میکنی در نبود شاه و زمزمه جمهوریت رضا خان در همین رئیس الوزرایی توقف میکنه؟
شاه که نمیشه، او علناً به احمد شاه اعلام وفاداری کرد.
بله، به احمد شاه اعلام وفاداری کرد، اما نگفت به احمد قجر وفادار میمونه. شرط عقل نیست اون به پادشاه معزول هم وفادار بمونه.
یعنی میفرمایین تا اینجا هم پیش میره؟
مگه انتظار داشتی با وجود رجال صاحب نام قجری تا رئیس الوزرایی پیش بره؟ فقط یک قدم باقی مانده. اگر این قزاق این قدم رو بر نداره، اصل حضورش در تهران و کابینه خطای بیش نبوده.
میرزا محمد، امشب به حجره سید روح الله نیومدی؟ بینتان مسئله پیش آمده؟
راستش دل و دماغ صحبت نداشتم.
تو چرا؟ همیشه با نشاط و سرزنده حرف میزدی. اتفاقی افتاده؟
مستحضرید که چه اتفاقی رخ داده. چند باری از جلوی حجره آقا روح الله رد شدم، دیدم سرش تو کتابه. نخواستم ذهنشون رو درگیر رخدادهای مجلس و تهران بکنم.
پس باید کناری نشست و زانوی غم بغل گرفت. میرزا، هر مشکلی راه حل خودش رو داره.
این چه مجلس مشروطه ایه که نماینده مردم تهران و مجتهد مسلم و منتخب مراجع بزرگ تشیع در اون سیلی میخوره؟
سید حسن مدرس اونقدر بی دست و پا نیست که یکی مثل احیاء السلطنه راحت بتونه به اون سیلی بزنه و تموم بشه. حتما حکمتی داره.
این سیلی خوردن سید چه حکمتی داشت؟
بزرگترین حکمتش اینه که طرح جمهوریت حتی برای تصویب در مجلس مطرح نشد. مدرس زرنگی کرد و مجلس رو بر سر اعتبارنامه ها به بحث کشوند، طوری که حامیان رضاخان و جمهوریت مجبور به ترک صحنه مجلس شدن. مدرس حتی تو اتاق تنفس هم به صحبتش ادامه داد که دکتر بهرامی احیاء السلطنه به تحریک تدین اون سیلی رو به صورتش زد.
یعنی معتقدید سیلی مبارکی بود؟
اینطور فکر میکنم. احیاء السلطنه جسارت نابجایی کرد.
مردم بیرون ریختند. حتی مقابل مجلس کشته و زخمی هم داشت.
نه تنها مجلس به هم ریخت، در سطح شهر هم وضعیت بدی به وجود آمد، به طوری که رضاخان مجبور به مداخله شد و دستور سرکوب تظاهرات را داد.
معتقدید کار به همینجا ختم میشه؟ یعنی 40 کشته روی دست مردم میمونه؟
رضاخان مجبور شد برای تحکیم موقعیتش به بهانه تودی با علمای مهاجری که قصد بازگشت به عتبات عالیاتو داشتن به قم بیاد و با آقا جمال اصفهانی، آیت الله نائینی و حاج شیخ عبدالکریم ملاقات کنه. هر سه آقایان به خاطر تأثیر بد لایحه و عدم پذیرش مردم توقف پیگیری لایحه جمهوری خواهی رو توی مجلس درخواست کردن. رضاخان مجبور به قبول درخواست آقایان شد. رضاخان بیانیه صادر کرد و در آن از جمهوری خواهی انصراف داد.
با این حساب جای شادی و جشن داره؟
قصد رضاخان با طرح جمهوریت انقراض سلسله قجر بود. بعد به بهانه عدم آمادگی عموم جامعه برای جمهوریت مجدد بحث رژیم پادشاهی رو پیش بیاره تا کار به سلطنت خودش بکشه. اصلا جای خوشحالی نداره.
آقا با این حساب فاتحه یه این مجلس رو باید بخونیم. اقلیت مدرس و چند نفر آزادی خواهان در مجلس هیچ کارن و رضاخان صاحب مملکت شد.
امشب خوشحالی آقا میرزا؟
آقا روح الله چرا پنهان کنم؟ این چند هفته حسابی نگران و ناامید بودم. همین که با بعضی از آقایون صحبت کردم و تحلیل ها رو شنیدم امیدوار شدم.
در ناامیدی بسی امید است. پایان شب سیه سفید است. حالا بگو که نگران چی بودی؟
نگران اوضاع مملکت بودم. بعد از نخست وزیری رضاخان فهمیدم همه تحلیل هایی که داشتین درست از کار در اومد. قزاق بی سواد سواد کوهی یه مرتبه به نخست وزیری رسید.
میرزا، بدون به همین سادگی نیست. رضاخان دشمن زیرک و سیاسیه. دسته ی عزاداری و سینه زنی بزرگ و خوشمنظره‌ای به راه میندازه و سر و صورتش گل و کاه میزنه. در دینداری البته به ظاهر گوی سبقت رو از من آخوند بربوده. عوام دسته های سینه زنی قزاق ها و چهره غمزده رضاخان رو میبینه. باید گفت این فرد سیاس خیلی کارها در سر داره. مدرس از عهده این آدم بر اومده که رضاخان به خونش تشنه است. شرط مؤمن بودن زرنگی و دانا بودنه. نباید دلخوش بود و همینطور نباید ناامید بود. مبارزه‌ای رو در رو در پیش داریم آقا میرزا.
به گل نشستن کشتی طرح جمهوریت خودش نمیتونه نوید روزهای خوش باشه؟
شیطان رو از هر دری بیرون کنی آقا میرزا از یک در دیگه وارد میشه.
آقا سید روح الله، آخرش نگفتین رضا خان تا کجا پیش میره؟
شما بگو تا کجا قرار عقب بکشی تا من بگم رضا خان تا کجا پیش میره. من شاهد بودم احمد شاه چند روز قبل از سفر آخرش به فرنگ در قم به ملاقات حاج شیخ عبدالکریم آمد. رضا خان هم بالای سرش ایستاده بود. شاه به شیخ احترام زیادی گذاشت و التماس دعا و خیر خواست. همین که شاه و همراهانش از خدمت ایشون مرخص شدند، حاج شیخ عبدالکریم خطاب به جمع حاضر فرمودند: خداوند مملکت را از تعرض این قزاق حفظ کنه.
حضرات ساکت، حضرات ساکت باشید لطفا. اتفاق افتاد آنچه که نباید می افتاد. در سراسر مملکت شایعه شد مجلس شورای ملی بعد از استعفای محمد حسن میرزای ولیعهد، احمد شاه رو از سلطنت خلع و حکومت موقت رو در حدود قانون اساسی و قوانین کشوری به رضا خان پهلوی واگذار کرد.
چرا آقایان در تهران کاری نکردند؟
دوست عزیز، چرا کاری نکردند؟ آنها بنا بر وسع و توانشان هر کاری که بایست انجام دادند.
پس چرا احمد شاه از سلطنت خلع شد و حکومت به رضا خان واگذار شد؟
بعد از انصراف رضا خان از جمهوری خواهی به خواست حضرات آیات اعظم در قم، مخالفان قدرت طلبی سردار سپه بیکار ننشستند. سید حسن مدرس برای جلوگیری از استقرار کامل دیکتاتوری رضا خان حتی از نصرت الدوله و قوام الدوله هم کمک گرفت. مدرس به پاریس پیغام فرستاد تا شاه برگرده. به هر وسیله‌ای مجلس شورا رو مشغول کرد تا به کاری جز رسیدگی به عزل احمد شاه درگیر باشه. در تمام 4 دوره گذشته سابقه نداره مجلس در تایید اعتبارنامه نمایندگان این همه تعلل کنه و درگیر باشه. مدرس به هر لایحه و موضوعی دستاویز شد که عزل احمد شاه واقع نشه، که متاسفانه شد. مدرس حتی در اعتبارنامه خودش و مؤتمن الملک رئیس مردمی مجلس مخالفت کرد، حتی با استیضاح سردار سپه او رو به وحشت انداخت. از اون طرف هم بیکار نبودن، در مجاورت خوابگاه شاه بمب منفجر کردن تا اونو بترسونن و روانه فرنگ بکنن. محمد حسن میرزای ولیعت رو مجبور به استعفا کردن.
رضا خان بارها مجلس شورا رو طویله خطاب کرد، مکرر افرادی رو معرفی کرد و گفت این رو وارد طویله کنید. چرا در مقابل با قدرت گیری رضا خان تلاش نشده؟ با تلاش همین انگشت شمار مخالفان، احمد شاه از پاریس تلگرافی به مجلس فرستاد و رضا خان رو از رئیس الوزرایی خلع و مستوفی الممالک رو نصب کرد.
رادیو نمایش خوش آمدید. www.radionamayesh.ir این سایت نظرگاه شما علاقه‌مندان به شبکه رادیویی نمایشه. در واقع شهر فرنگ شماست.
شهر شهر فرنگ، خوب تماشا کن، سیاحت داره از همه رنگ.
این شهر فرنگیه که از دریچه اون رادیو نمایش رو ببینید، بشنوید و از زوایای مختلف جستجو کنید. این سایت یه دنیای مجازیه تا با اون مهمان هر لحظه رادیو نمایش باشید. در این سایت با هر کلیک به یکی از ساختارهای رادیو نمایش وارد میشید، از صدا تا تصویر. این سایت شامل این بخش هاست: جدول پخش برنامه ها، اخبار رادیو نمایش، گالری تصاویر شبکه نمایش، چند رسانه ای ها، پشت صحنه های رادیو نمایش به صورت ویدئویی، برنامه ها و ژانرهای نمایشی، عکس و بیوگرافی هنرمندان رادیو نمایش، خلاصه نمایش ها و برنامه ها، بخش تعاملی، ارائه دیدگاه های شما، دانلود تمامی برنامه های شبکه نمایش، آرشیو نمایشنامه های پخش شده که قابلیت دانلود دارند و در نهایت پخش زنده شبکه رادیویی نمایش. با ما همراه باشید از طریق سایت رادیو نمایش www.radionamayesh.ir. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
با سلام، شما با روابط عمومی سازمان صدا و سیما تماس گرفته اید. لطفاً برای ارائه نظرات شماره 1، اطلاع از کنداکتور شبکه ها جلد شماره 2 و ارتباط با کارشناس جلد شماره 3 را انتخاب نمایید.
شما بهترین مخاطب ما هستید و شماره تلفن 162 شماره ایست برای شما بهترین ها. شما مخاطبان فعال برای ورود به دنیای صدا و سیما می توانید با شماره 162 در ارتباط باشید. دنیایی که فقط برای شما شکل گرفته است.
لطفاً برای ارائه نظر در خصوص شبکه‌های رادیویی شماره 1 را انتخاب نمایید.
رادیو نمایش مشتاقانه منتظر نظرها، انتقادها و پیشنهادهای سازنده شما از طریق شماره تلفن 162 در مورد برنامه‌های این شبکه است. همراه ما باشید با رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
مثل آب وقتی تشنه ای، مثل رؤیا وقتی راکدی، مثل خاطره وقتی تنهایی، مثل عشق وقتی منتظری، مثل شیپور وقتی خوابی، مثل هیجان برای قلبت، مثل صحنه برای بازی یا زندگی.
قصه، سرگرمی، شوخی، جدی، شادی، اندوه، تجربه، نمایش.
تنها صداست که می‌ماند. رادیو نمایش.